یه زندگی نرمال حق هر کسیه.
تو این 40 سال تنها چیزی که نبوده عدالت.
کسی که مثل خود من این همه وطنشو دوست داره، توی فکرش این باشه که بره یه کشور دیگه.
در کنار مردم بودن یه سال به دیگه.
سلام، به برنامه رادیویی تماشاگران خوش اومدین. کاری از گروه ورزش رادیو فردا. من مهسا باقری هستم و به همراه همکارم سعید پیرمحمویی در دقایق پیش رو با شما خواهیم بود. بشنویم سرخط مهمترین خبرها در تماشاگران امروز چهارشنبه 4 مرداد ماه.
روزهای خوش اینتر میامی با درخشش فوق ستاره ی آرژانتینی لیونل مسی، مرد محبوب تماشاگران در فوتبال آمریکا.
جام جهانی فوتبال زنان، صعود ژاپن و اسپانیا به دور بعد.
و رویارویی مخالفان و موافقان قانون سقف بودجه در فوتبال ایران. چمدان پول و سکه را بگیر و قرارداد امضا کن.
تیم فوتبال اینتر میامی با گلزنی دوباره لیونل مسی فوق ستاره آرژانتینیش در رقابت‌های لیگ کاپ با 4 گل آتلانتا یونایتد رو شکست داد. لیونل مسی دقایق 8 و 22 گلزنی کرد. در ادامه رابرت تیلور دوباره دیگه دقایق 44 و 53 دروازه رقیب رو باز کرد که گل آخر هم روی پاس گل مسی زده شد. مسی زمانی که دقیقه 78 بازی تعویض می‌شد مورد تشویق ایستاده هواداران قرار گرفت.
از فوتبال آمریکا بریم به جام جهانی زنان. تیم ملی ژاپن با 2 گل کاستاریکا رو شکست داد. دقیقه 25 ناوموتو گل اول ژاپن رو به ثمر رسوند. 2 دقیقه بعد فوجینو باز هم دروازه کاستاریکا رو باز کرد و ژاپن برنده شد. در دیگر بازی برگزار شده اسپانیا با 5 گل زامبیا رو در هم کوبید. گل‌های اسپانیا رو در این بازی آبیرا، هرموسو 2 گل و ردوندو 2 گل وارد دروازه حریف کردند. هرموسو با این گل به 50 گل زده برای تیم ملی اسپانیا رسید. صحبت‌های جفی هرموسو رو بشنویم.
من خیلی خوشحالم، 50 گل و 100 بازی ملی عالم که در جام جهانی امروز تیممون عالی بود و من خیلی خوشحالم. ما نشون دادیم اسپانیا چه تیمیه و چه قدرتی داره.
و در آخرین بازی امروز هم کانادا و ایرلند به مسافه هم رفتن و کانادا در حالی که با 1 گل عقب بود کامبک زد و 2-1 برنده شد. جمهوری ایرلند که برای اولین بار در این رقابت ها حضور داشت از دور رقابت ها حذف شد. ژاپن و اسپانیا هم به دور بعدی صعود کردند.
پنجشنبه هفته آینده لیگ برتر 23 فوتبال ایران شروع میشه، اما هنوز اهالی فوتبال ایران درگیر مخالفت و موافقت با قانون سقف بودجه قرار دادن. قانونی که مدیران فدراسیون فوتبال بر روی اجرای اون اصرار دارن و بسیاری از فوتبالی ها هم معتقدن نه تنها اجرایی نمیشه بلکه شرایط رو بدتر از فصل قبل هم میکنه. علی کفاشیان رئیس سابق فدراسیون فوتبال هرچند معتقده وجود چنین قانونی خوبه، اما اون رو یک تجربه شکست خورده معرفی کرده و گفته نه تنها عامل بازدارنده ای نیست بلکه باعث رقابت منفی بین باشگاه ها میشه.
من تجربه که داشتیم چند دوره زمان ما این کارو گذاشتن، تهدید کردن، نظارت کردن، ولی فایده نکرد. بالاخره وقتی رقابت میفته برای تو بازیکن، یه مدیر میاد میگه من اونو میخوام، اون بیشتر میخوام، بیشتر میخوام، ولی اگرم نداد به نحوی دیگه و شکل امتیاز دیگه اینو میده و عملا اونو اجرا نمیکنم. من خوشحال میشم واقعا اگه که این سختیایی که الان انجام شده و مقررات خاصی که گذاشتن و گفتن اجرا میکنه، ولی من بعید میدونم با این رقابت‌های منفی که وجود داره.
علی پروین سرمربی سابق تیم ملی و پرسپولیس هم یکی از مخالفان این طرحه و صراحتاً از دور زدن این قانون و پول‌های زیر میزی صحبت کرده.
هزاری به یه قرارداده بشه 15 تومن بشه ده، همش تلکه زیر میزی داره میره همش. آقای آلی کثیر را چرا گرفته سپاه؟ 2 ساله 70 میلیارد تومن قرارداد بست. نمیتونه با اون 200 تومن 150 تومن میتونه بود. بیاد یه بودجه بگه آقای پرسپولیس، آقای استقلال این 500 میلیارد تومن بودجه شما. برو باهاش تیم تو هر کاری میخوای بکنی بکن.
فدراسیون فوتبال حتی از سازمان بازرسی هم کمک خواسته و این سازمان کمیته حقیقت‌یابی برای راستی آزمایی قراردادها در سازمان لیگ مستقر کرده. با وجود تمام سختگیری‌هایی که فدراسیون فوتبال برای اجرای این قانون اعمال می‌کنه، اما هنوز خیلی‌ها به اجرای اون خوشبین نیستن. با نگاهی به اون چه در فصل نقل و انتقالات و تا اینجای کار اتفاق افتاده، چندان هم نمیشه اجرای این قانون رو به خصوص از سوی تیم‌های صنعتی و حتی بعضی باشگاه‌های خصوصی باور کرد. هر هرچند قانون رعایت فرپلی مالی در اروپا هم وجود داره، اما نمیشه ساختار دقیق فوتبال در این قاره رو با فوتبال ایران که توش نه خبری از حق پخشه و نه راه‌های منظم برای درآمدزایی داره مقایسه کرد. قانونی که یک بار شکست خورده بود، حالا در لیگ 23 و پیش از شروع با چالش‌های بزرگی مواجه شده. موضوعی که در بخش بعدی و با مهمان امشب تماشاگران درباره اون گفتگو می‌کنیم.
در بخش گفتگوی ویژه هستیم و پیام یونسیپور خبرنگار ورزشی از اتریش همراه ماست. پیام سلام، خوش اومدی به تماشاگران. قانون سقف قرارداد قبلا در فوتبال ایران هم بوده و خیلی ها بر اساس همون تجربه میگن این قانون شرایط رو بدتر میکنه، چون باشگاه ها با پول های خارج از قرارداد و اصطلاحا زیر میزی هر بازیکنی رو بخوان جذب میکنن. پیام، این قانون بالاخره قابل اجرا هست یا نه؟
سلام سعید. شاید فدراسیون فوتبال، وزارت ورزش، در رأس همه اینها دولت جمهوری اسلامی و همینطور باشگاه ها بتونن خودشون رو با این قوانین جدید گول بزنن، ولی قرار نیستش که ما هم سر خودمون رو کلا بذاریم و خودمون رو فریب بدیم. چندی پیش آقای مخبر، معاون اول رئیس جمهور، قانونی رو گذاشتن مبنی بر اینکه قرارداد دلاری نباید بسته بشه. همچنان داره این قراردادها منعقد میشه و همینطور فدراسیون فوتبال قوانینی رو وضع میکنه در مورد سقف قرارداد. نه اینکه این قوانین جدید باشه، در اروپا هم شما میبینین که موضوع بسیار جدی هست، مثلا فیر پلی مالی، یعنی اینکه یک باشگاه اجازه نداره بیش از آنچه که درآمد داره هزینه بکنه، تا یه حدی اجازه داره که مالکش و سرمایه گذارش وارد بازار نقل و انتقالات بشن و بیش از اون نه، و پنجرهای نقل و انتقالاتی باشگاه رو میبندن. اما در ایران اصلا درآمدی برای باشگاه فوتبال وجود نداره و همونطور که منتقدین میگن این قانون کاملا غیر قابل اجراست و فقط قانونیه که گذاشته شده برای اینکه جلوی پولشویی ها در ظاهر گرفته بشه، ولی نه تنها گرفته نمیشه که بدتر از این که میبینیم خواهد شد.
خب پیام، گفتی شاهد اتفاقات بدتر از اینی که میبینیم خواهیم بود. بسیاری از مخالفان هم معتقدن باشگاه ها قانون رو دور میزنن. راههای دور زدن این قانون به چه شکله و چطور این کارو میکنن؟
چندان پیچیده نیست. وقتی عزیز الله محمدی سالها پیش به عنوان رئیس سازمان لیگ موفق شد راه حلی برای این پیدا بکنه که چطور هر هفته تیم‌های استقلال، پرسپولیس، مقابل نماینده‌های اصفهان، نماینده‌های شیراز، نماینده‌های خوزستان، نماینده‌های گیلان و مازندران در یک هفته بازی بکنن و هنوز هم داره این اتفاق میفته، خب پس دشوار هم نیست به چنین راه حل‌های ساده دیگه‌ای هم برسن. مثلا شما امروز بازیکن یک تیم فوتبال هستی و قرار هستش با یک باشگاه قرارداد ببندی. وقتی وارد میشی 50 سکه طلا به عنوان پاداش اینکه می‌خوای قرارداد رو امضا بکنی دریافت می‌کنی و پس از اینکه قرارداد تو امضا کردی، یک چمدان یا ساکی که حاوی و حامل 2 میلیارد تومان وجه نقد یا تراول چک هستش رو هم دریافت میکنی که در هیچ جایی نوشته نمیشه. به اضافه اینکه یک سری پاداش ها هم در طول فصل بهت وعده داده میشه که بهت پرداخت بکنن. هر زمانی هم که اینا پرداخت نشه، میای در رسانه ها صحبت میکنی، میگی ما حقوق خودمون رو دریافت نکردیم، و هر از گاهی هم اسنادی منتشر میشه که شما همه حقوق مصوبتون رو دریافت کردین. با سال گذشته بارها بازیکنان استقلال و پرسپولیس اعتراض کردن، گفتن حقوقمون رو نگرفتیم، اسنادی منتشر شد که دریافت کردن. نه، اون چیزی رو دریافت نکرده بودن که در قراردادشون نیامده بود و قرار بود به صورت نقد و بدون ثبت و بدون مالیات دریافت بکنن.
ممنون از شما پیام یونسیپور خبرنگار ورزشی که مهمان امشب تماشاگران بودی.
به دقایق پایانی برنامه رسیدیم و منهای ورزش امروز. رسول خادم، قهرمان سابق کشتی المپیک و جهان، با اشاره به عزاداری‌های ماه محرم پستی در اینستاگرامش منتشر کرده و با اشاره به ریاکاری در عزاداری‌ها نوشت: روزگار غریبی است نازنین. خادم در این پست دو تصویر منتشر کرده، یکی از عزاداری سربازان ایرانی در زمان جنگ ایران و عراق و یکی هم مربوط به عزاداری‌های امروز. اون در توضیح تصویر اول نوشته: جماعتی از سادگی و خلوص، نه مداحی در کاره و نه سیستم صوتی و نه حتی لباس سیاه، اونهایی که جنگیدن و رفتن. قادم با اشاره به تصویر دوم از عزاداری امروز نوشته: حالا سالهاست که جنگ تموم شده، اما ظلم تموم نشده. روزگار غریبی است نازنین.
اما برنامه ورزشی تماشاگران در همینجا به پایان میرسه و تا شنبه هفته آینده که از طریق رادیو فردا دوباره با شما باشیم، خدا نگهدار.